می شود قالب یک معنایی هست طبق السنه طبق لسان اهل محاوره و حجت اصحاب احتجاج است عند العقلا که گذشت. احیانا هم در فقه به ظهور سیاقی استدلال می شود و گاهی هم به ظهور حالی. ظهور سیاقی عبارت است از این که سیاق یک کلامی، سوق یک کلامی نحوی هست و در ضمن سیاق کلام دیگری هست که ظهورش مشخص نیست یا ظهوری بر خلاف این سیاق دارد. بحث است که آیا این سیاق که اسمش رو میگذارن وحدت سیاق ظهور ساز هست برای اون قسمتی که ظهور نداره فی نفسه، یا ظهور اون را از بین میبره در جایی که اون فی حد نفسه ظهور داشته باشه. مکون ظهور یا مثلا مکون خلاف ظهور در فقه محل ابتلاست. کثیر ما مثلا در حدیث مناهی، خب ظاهر نهی حرمته، ولیکن در حدیث مناهی میگن که کثیر از اون نهی هایی که در حدیث مناهی از پیغمبر اکرم آمده اونا تنزیهی هست. میگن وحدت سیاق مانع است از ظهور اون چندتا جمله که اونا کمن از ظهور اونها در تحریم. زیاده در فقه که تشبث میکنن به وحدت سیاق. بعضی علما هم مثل معروف آقای خویی میفرماد نه، وحدت سیاق قیمتی نداره، اقتصر للجمعه والجنابه، والجنابش وجوبیه اما در جمعهش نه، اینجا مثلا استحباب. وحدت سیاق را منکره. تو ذهن ما اینه که موارد مختلفه، وحدت سیاق آیا قرینیت دارد برای اینکه ظهوری بسازد یا ظهوری را خراب بکند یا نه، اینو نمیشه ضابطه مندش کرد. شاید از همین جهت هم در علم اصول مطرح نشده. مواردش مختلفه که مستنبط باید در هر موردی به ذهن عرفی خودش مراجعه کنه که اینجا یا قرینیت داره نداره، ربع ما قرینیت داره اخرى نداره، ثالثتا سبب اجمال میشه روشن نیست. مثلا در ازام مثال میگیم که در فقه موارد رو خودتون مثلا اگر کسی گفت آقا نهی یا امر برای مطلق طلب او طلب الفعل و این طلب ترک، که یه نظری خودش میگن وجوب و استحباب از مدلول امر خارج است، باید به قرینه تعیین بشود. مثلا خب اگر همین امر همین نهی در سیاق چند تا امر واقع شد که فهمیدیم اون امرها الزامیه، یکی شک داریم ولی اونا فهمیدیم الزامی هست. اصلا بعید نیست اینجا استظهار کنیم، بگیم استظهار عرفی اینه که یک دانه یا این دو دانه در ضمن اون همه عوامر ایجابی اونم ایجابی هست. مردم میگن اینا در یه سلک آورده، همه احکام الزامیه. اما اگر در همین امر و نهی شما مسلک مشهور را قائل شدید، مشهور میگن آقا امر وضع شده برای وجود، استعمالش در استحباب مجازه، اگر این مسلک را گرفتید اینجا گیر میکنید، میگید نه ظهور وضعی این امر در وجوبه، این که خواسته باشد سیاق بیاد ظهور وضعی را تغییر بدهد این مشکله. ظهور وضعی ظهور قویی است به خلاف اون مسلک اول، اون لا ظهور سیاق میامد ظهور درست میکرد، اینجا میخواد ظهور وضعی را بشکنه، این مشکله. کما این که ممکنه نه فرض اول باشه نه فرض دوم، یک حد وسطی باشه. مثلا بعضی ها در ظهور امر میگن ظهورش بالاطلاق، یا ما در ذهن ما بود که امر ظهور داره در وجود ولی ظهور ضعیف به مجرد قرینت مایی زایل میشود. اگر کسی یک ظهور ضعیفی قائل شد، اطلاق قائل شد، اینجا که میرسد میگه مثلا وحدت سیاق خصوصا مثلا زیاد باشه، چندین تا باشه، اون یکی باشه، میگه نه این ظهور رو، بله ظهور ضعیف رو از بین میبره. ممکنه یه جای شما مناسبات حکم حضور اضافه کنید بگید ظهور جدید پیدا میشه مثلا در استحباب، ممکنه یه جایی هم بگید وحدت سیاق سبب اجمال میشود، به اصطلاح وحدت سیاق ما یصلح للقرینیه است، قرینه نیست، یصلح للقرینیه مانع از انعقاد اطلاق میشود. این موارد مختلف هست، مبانی را باید ملاحظه کنید، مبناتون چیست، اون ظهوری که در میخواد با سیاق به همش بزنید ظهور قویه، ضعیفه، ظهور وضعیه، ظهور اطلاقیه. بعدم باز اینا رو نگاه بکنید، اینایی که مشکل وحدت سیاقن، کمن، زیادن، یه جهت رو دوباره باید در اینا نگاه کنید. اینها که الان وحدت سیاق پیدا کردن، مثلا مراد همشون وجوبه، این وجوب را از لفظی را فهمیدید یا از خارج فهمیدید؟ باز از لفظ بفهمید قوی تر میشه تا از خارج بفهمید. از خارج قرینه آمده که اینا همه این عوامر الزامیه، باز یه خورده ضعیفتر میشه قرینیتش. و بالجمله بحث ظهور سیاقی بحث سقرویه، آیا وحدت سیاق قرینیت دارد برای که ظهور بسازد در اون جایی که ظهور نیست، ظهور را از بین ببرد در اون جایی که ظهور هست لولا وحدت سیاق، یا لااقل مجمل بکند کلامی را که فی حد نفس ظهور داشت؟ مثل حدیث منایی بعضی میگن مجملش میکنه، میگه چون کثیری از اون نهی ها تنزیه، پس اگر یه نهی در لابلای را آمد شک کردی تحریمی یا تنزیه مجمله. اینا بایستی بله مورد را نگاه کرد، یختلف و ان وحدت سیاق قرینتون علا خلاف ظهور، این تختلف به اختلاف موارد. و و از چیزهایی که در قضیه وحدت سیاق باید، این نکته مهمی هست، در وحدت سیاق باید مد نظر قرار داد، در روایات بایستی دقت کرد. این روایات واقعا وحدت سیاق دارن، چند تا حکم ردیف همن، اینا وحدت سیاق دارن. امام در یک مجلس اینا رو فرموده، معصوم فرموده، یا نه اینا از باب جمع در روایت هم، اینا دونه دونه از هم جدا بودن، راوی آورده اینا رو جمع کرده. وحدت سیاق اگر قرینیت داشته باشد در جمع در مرویه نه در روایت. اگر امام اینا رو جمع نکرده، در این مجلس نفرموده، راوی آمده میخواسته عرابا را جمع کنه، آیا دونه دونه روایات رو که شنیده جمع کرده، بعد گفته قال مثلا قال صادق علیه السلام و سلام حرام است این، لا تأکل این، لا تأکل، لا تشرب، الاخره، این قیمتی نداره. در وحدت سیاق باید این نکته را توجه داشت که آیا این از قبیل جمع در مرویه؟ ظاهر حدیث مناهی جمع در مرویه، یک بار حضرت سندش گیر داره ها، اونا رو فرموده، یا از باب جمع در روایت، جمع در روایت وحدت سیاق صغراش محقق نیست. چنانچه در آیات شریف هم با همین نکته را بله خورده ضعیفتر، اونم باید ملاحظه کرد. در آیات شریفم گای تمسک میشه به وحدت سیاق، اونجا باید ملاحظه کرد آیا و این آیات یک بار نازل شده که اسمشه میگذارید وحدت سیاق، یا در مواضع عدیده‌ای نازل شده بعداً به صلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا را آوردن، اینجور چیرش کردن، اینجور مرتب کردن. اونم بله این ممکنه کسی بگه اونجا خود چیرش، اینجا چیدن، مثل اینه که یه بار فرمودنه، اونم یک گیری داره. خلاصه اگر یک بار اون آیات نازل شده باشه وحدت سیاق محفوظه، اما اگر نه اینا در وقایع عدیده‌ای نازل شدن در وقت جمع قرآن، که مثلا خصوصا اگر شما مبناتونی باشه که جمع را رسول الله انجام ندادن، که محل گیره دیگه، که این جمع بین تفتین توسط رسول الله است، که بعد صلی الله علیه و سلم یا توسط بله بعضی از خلفا و مؤمنین و اینهایی که جمع شدند و قرآن را اینجور جمع و جورش کردند، یه بحثیه. اگر کسی آمد نظرش این شد ولو نادرست، بله وحدت سیاق به هم میخوره، صغراش کم پیدا میشه. هر جا شما دست بگذارید این شبه هست، شاید یا از باب جمع دیگرانه، نه مثل شبیه جمع در روایت آیات عدیده را آوردن اینجا مثلا ردیف کردن. حاصل الکلام قضیه وحدت سیاق قرینیت داره یا نه، این که مرحوم آقای خویی فرده در مباحث فقهیه قرینیت نداره، اینو نمیشه موافقت کرد. چنانچه خیلی آشاد مشهور همینه، میگن وحدت سیاق قرینیت داره به نحو مطلق، او را نمیشه مساعدت کرد. یختلف و مواردش به اختلاف از جهاتی که عرض کردیم.
حالا آقای خویی، آقای تبریزی خدا را انشان کنه می فرمودن که چون اینها به حکم عقل وجود، به حکم عقله، فقط ما دنبال ترخیص هستیم و در این موارد ما ترخیص دادیم.
همه جا که اونجور نیست، اشاره کردم به این جدل که اون
آقای تبریزی
اون وقت بسیار از خارج فهمیدید یا از لفظ
صحیحه حماد؟
بله بله، بعضی مواردش اونجوری، همش اونطور نیست. خب این ضابطه‌هاش عرض کردیم. و اما ظهور الحال، ظهور الحال لفظی در کار نیست اصلا، هیچ لفظی در کار نیست. باز وحدت سیاق یک الفاظی در کار بود، منتها سیاق واحد یک کیفیتی بود غیر از لفظ. در ظهور حال هیچ لفظی در کار نیست، ظاهر حال گوینده، ظاهر حال مسلم، ظاهر حال معامله کننده یختلف به اختلاف، ظاهر حال طلبه بودن، ظاهر حال کاسب بودن یختلف به اختلاف موارد. آیا ظاهر حال مثل ظاهر الفاظ حجیت داره یا نداره؟ اینه ما ظاهر سیاقی و ظاهر حالی ندیدم. دوره قبل ما گنجندیم در ظواهر چون بحث مهمی بوده. خب چندی قبل خوندیم مرحوم آقای خویی میفرمود که ظاهر حال دلیلی بر حجیت نداریم، ایشان منکر حجیت ظاهر حال. الان یک فرع اشاره میکنیم در ذیلش منکر شد. ولیکن مشهور لعله تو ذهنم مشهور همینه، تتبع بفرمایید که میگن نه ظاهر حال با ظاهر لفظ فرق نمی کنه. عقلا که به ظاهر لفظ عمل می کنن به خاطر عماریتش هست، کاشفیت نوعیت. ظاهر حال بعضی و اوقات اگر کاشفیت نوعیش اقوا نباشه به اندازه بعضی از الفاظ هست. این که ما منحصر کنیم حجیت را به ظواهر الفاظ با این مبنا که میگوییم ملاک عمل عقلا کاشفیت نوعیه تعبد نیست، انکشافه سازگاری نداره. رب ظاهر حال اقوى من ظاهر لفظ. چطور شده مرحوم آقای خویی انکر شده؟ گفته نه سیره نداریم در ظاهر حال، ظاهر حال مطلقا حجیت نداره. اینو ما نفهمیدیم. در ذهن ما اینه که ظاهر حال لاقلش فی الجمله یه مواردی که اماریتش عند العقلا عقلائیت داره، کاشفیتش محرز است، نه اونم عند العقلا حجت هست. مثلا زنی با مردی 40 سال زندگی کردن، اون مردم مشهور نیست که آدم بخیلی هست، نمیدونم نان به زن و بچهش نمیده، اینجور شهرتی پیدا نکرده. الان منازعه شده، آمدن پیش قاضی. زن ادعا میکنه که 40 سال من با این مرد زندگی میکنم، زنم کارمند نیست. اینم حساب نامر زمینه کنیم تا ظاهر حال یه خورده انعقادش مشکل هم باید قیود زیادی اضافه بشود. در دادگاه این زن ادعا می کند که 40 سالم من با این مرد زندگی می کنم و به من نفقه نداده. مرد ادعا می کند نه آقا من اهل کار بودم، پول داشتم، راستم میگه اینا، و هیچ کسم مرا به بخل و سختگیری نمیشناسه، نه من نفقی را میدادم. خب ظاهر حال چیه؟ 40 سال یکی با این قیودها، با این قیودی که شخص پولدار است، معروف و بخل نیست، زنشم کارمند نیست، تاجرزاده نیست که یک ثروتی داشته اونا رو میخورده، نه عادی. ظاهر حال اینه که این انفاق میکرده دیگه. اگر گفتی ظاهر حال اینه که انفاق میکرده، مرد میشه منکر، زن میشه مدعی. منکر کسی است که قولش مطابق حجته، حجت داریم ظاهر حال. زن مدعیه درست حرف عدمی میزنن، میگه نداده، عدم الفاق، ولیکن چون قولش خلاف حجت، خلاف ظاهره، میشه مدعی. اصل درجه و اصل عملیه. یعنی ما اماره داریم، نوبت من اصل عملی نمیرسه. زن درسته که قولش مطابق اصل عملیه، اصلی که ندادن، ولی ما برخلاف این اصل در نای مرد اماره داریم، ظاهر العال امارتون اندل و قلال. همین جالبی اختلافیه. محروم آقای خویی میفرماد زن منکره، قول زن مقدمه چون قولش مطابق اصله. قائلین به حجت ظاهر میگن مرد قولش مقدمه چون اون قولش مطابق ظاهره.
حاجا میبخشید اینجا اگر مرد رها کنه زن رها نمی کنه، یه ضابطه کلی در منکر و مدعی داشتیم. مرد اگر رها کنه زن بهش نمی کنه، لذا زن منکره
دیگه. اینجا
زن منکره، درست با درست با فرمایش
زن مدعیه،
با فرمایش آخری سازگاری داره.
خوبه دیگه، مایده میساز زن مدعیه. لو ترکت
زن رهاش
ترکت الدعا.
نه نه نه، اتفاقا زن مطالبه میکنه، میگه من
حق میگم. لو ترکت در تعریف مدعی گفتن لو ترکت ترکت دعوا، خلاص میشه.
نمیشه.
الان زن اگر این چه نگفت رفت سر زندگی،
اگر مرد تر کنه دعوا ترک میشه. خیر،
نه زن میگم، اگر تر زن مدعیه،
زن اگر تر کنه میشه منکر اتفاقا.
اشد دیگه، المدعی من ترکت ترک ترکت دعوا. اونم که آقای خوی قبول نداره، میگه قالبیه. آقای خوی میگه نه زن منکره اینجا، اون قادر قبول نداره. میگه ملاک مطابقت با حجت، حجت در نایی زن. زن میگه نفقه ندادن، اصل عدم انفاق، پس قول زن مطابق اصله، پس زن منکر، مرد مدعی. قول مخالف میگه آقا مرد منکره چون قولش مطابق ظاهره و ظاهر حجتون. آقای خوی میگه لا حجت لظاهر الحال. خیلی اثر داره این بحث. در این مسئله فقهیه که مرحوم سید مطرح کرده در باب اقتدا، کسی الان وایستاده پشت سر امام مثل احد المعمومین همچون وایستاده و بله داره گوش میکنه به قرائت امام، یهو شک کرد که آیا من اقتدا کردم به امام یا نه، شک در اقتدا داره. مرحوم سید فرموده اگر ساکته و داره گوش میکند و حالت اقتدایی داره، ظاهر حال، ظاهر حالش که اقتدا کرده، اگر اقتدا نمی کرد که اینجور آروم هایی نمی استاد و همینطور، بله ظاهر همیشه با احتمال خلاف همراه هست. ظاهر حال کسی که الان وایستاده داره گوش میکنه و هیچ تکون نمیخورد و با حالت تو معنی، نه ظاهرشه که اقتدا کرده چند لحظه قبل که اینجور وایستاده. اگر اقتدا نمی کرد که یه خورده حرکتی این بری اون بری نگاه میکرد یا در حال آماده باش ذکر میگفت، نه کسی که مرحوم سید فرموده ظاهر حال این آقا اقتدایه، همین ظاهر کافیه، نوبت به اصل عدم اقتدا نمیرسه. ظاهر حال امارتون و قلائیتون علی الاقتداء. مرحوم آقای خوی همونجا تعلیقه زده، گفته ای لیس الا زن، زن من که لا یکنی من الحق شیعه. آره خیلی جاها بله قضیه ظاهر حال خیلی عرض عریضی داره، حالا نمیشه به اون سعشم قائل شد که ظاهر حال، ولی انکارشم تو ذهن ما خیلی بعیده. ما همین جور حرفمون همینه، این که مرحوم آقای خویی فرمیده اونی که دلیل داره ظاهر الفاظه، راست میگه ظاهر الفاظ محکم تره، گفته و گفتش تمسک میکنن عقلا، اون واضحن،
چون کاشفیت
ظاهر حال حجیت ندارد، به نحو اطلاق ما نمیتونیم بپذیریم. نه، ما تو ذهنم اینه که لا فرق بین ظاهر الحال و ظاهر الالفاظ. همین چندی قبلم رو همین صندلی ما صحبت کردیم، یه بحثی بود که میگفتیم ظاهر حال اینه که خلاف مرحوم آقای خویی و تثبیت میکردیم در بحث فقه. بله، ظاهر حال را نتیجه گرفتیم، حالا یادم نیامد. بله، بحث استبرا بود، درسته، بحث استبرا بود که کسی بلند شد غالبا یعنی همیشه استبرا میکنه دیگه، حالا بلند شده یه دفعه آمده شک داره که استبرا کرد یا نه. ظاهر حال آدم متدین همیه دیگه، که مواظب هست اینه که بیون بالاتی نمی کنه، تو زیرش اینه که بابا این کار نکنم یه حب بلند میشم یه قطراتی میریزم، برای اینکه شلوار من نجس نشم، مبتلا به نجاست نشم. اینا تو ذهن انسان از ظاهر حاله. سیدم اونجا به حساب گفته بود دیگه در یک عبارتش که ما همیشون پس کردیم، گفتیم ظاهر حال اینه که استبرا کرده اعتنا نکنه. میگم عرض عریضی داره قضیه ظاهر حال، اگر کسی بتونه درستش بکنه خیلی جاها نوبت به اصل عملی نمیرسد. به هازای تم الکلام در جهت ثانیه که قضیه ظهور سیاقی و ظهور حالی بود، که در ظهور سیاقی بحث سقروی بود، آیا سیاق ظاهر ساز از یاده؟ در بحث ظاهر حال بحث کبرویه، ظاهر هست آیا حجت هست یا نیست. این نکته مهمه که ما عرض کردیم در ظاهر حال بیشتر ما به این جهت تکیه داریم که ملاک عمل عقلا در عمل به ظواهر الفاظ تماریت کاشفیت نوعیه تعبد نیست، و این ملات در ظاهر حالم ربما موجوده. خیلی جا ظاهر حال ندارن، راست دامنش از این جهت زیغ ظاهر حال نمیشه کشف کردن، میشه یک محمل دیگه هست. هندوهم کرد مثلا یک جوری دو پهلو صحبت کرد، یه گاگای حال را نمیشه کشف کرد، ولی در خیلی از جاها ظاهر حال اماریت دارد، ربما اماریت قویه دارد. انکار این مسئله که ظاهر حال حجت نیست حرف نادرستیه دیگه. حالا اینا مواردش میگم، اینا باز مثلا یک میتی دفن بردن دفنش کردن در یک عرضم خدمت شد، شک دارید که نماز خوندن یا نه، ظاهر حال اینه که مسلمان نماز خوندن دیگه، اصل فعل شک دارید، ظاهر حال تمسک میکنید، میگید که ظاهر حال اینه که نمیشه بدون نماز دفنش کنن، اصل عدم سلام پس ما بریم بر قبرش نماز بخوانیم، اینا گفتنی نیست. یه جاهایی هم درست میفرماد، یه جاهایی هم ما امکار نداریم، ولی یه جاهایی هم اطمینانه، اونم عمل به اطمینان، ولی یه جاهایی هم انصاف بدید اطمینان نیست، مجرده تو هم اصطلاحات منم میگیم ظاهر حالش این بود دیگه، گفت حالش مثل حالشه، حالش صحبت میکنه، حالش داره خبر میده، ربما حال خبر میده. بله، بیش از اون که قال کاشفیت داره. همینجوره اگر خواسته باشید خطابش هم بکنید، بله ربما الحال اقوى من القال، گاهی سکوت یک انسان از سخنش کاشفیتش بیشتره. همین جوره ظاهر حال نمیشه به نحو مطلق، همونطور یا آقوی منکر شده نمیشه منکر شد، نه اطلاق زور سیاقیشون قبول داریم، نه انکار اطلاق انکار زور حالیش قبول داریم. الجهت الثالثه بریم سراغ کفایت. خوبه، معید خوبی اتفاقا تو ذهنم بود، هست در شریعتم هست که میگه سکوتهو سکوتها رضا آسما سماتها رضا، این هم ظاهر حال دیگه. بله دختر نشسته، ظاهر حال نشسته دیگه، آمده تو مجلس هست، دختر خانم اجازه میده که ما را به عقلی چه نمیده، اما اولشی چه نگو مطلب تمامه، ولی حالا رسم و رسوم شده ازش اذن بگیرند و دو بار و سه بار ازش استعلام کنن، اونا رسم و رسوم هست، همون اولش هم که سوال کردید سکوت کرد، از سکوت علامت رضایه، این یک قاعده عقلاییه در خصوص اینجا نیست، خیلی جا میگن سکوت علامت رضایه. خب بگذاریم الجهت و ثالثه، خوب گفیشان میشه معیداتشن در روایات مواردی که در فقه پیدا شده، الجهت و ثالثه که باز بله برمیگردیم به کفایت، بحث بله مربوط به ظهورات مرحوم آخر این بحث را مطرح کرده که اگر در آیه اختلاف قرائت شد که هست دیگه، اختلاف قرائت در بعض آیات هست، تارت این اختلاف قرائت موجب اختلاف در معنا نمیشه، یک قاری خونده کف و ون، یکی کف و ان، بله شاید یه ان و اون و اون و اینا جز قرآن نباشه، بله مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده اصلا حرکات نه جز قرآن نیست، بله قرآن این ترکیبیه که میبینید، حالا علیه علیه و نه هیچ جز قرآن نه هوش، همون علا و لام و عین و لام و یه و حرکات جز قرآن نیست، اگر اختلاف بکنن در قرائت، تارتا اختلاف در قرائت موجب اختلاف در معنا نمیشه، خب بحثی نداریم، بعض اونجور خوندن بعض اونجور، شما همه تازی ازش فارغ شدیم، فصل هر دو جورش فصیح باشه، چه فرمایش شیب دارن، اصلا سه جور خوند فصح ها گاهی اونجور میخوانن گاهی، بابا هم هی تلک فصیح هم هی تلک، اینجور نیست که حالا یه ای شد از فصاحت خارج بشه، اینقدر فصاحت را شما زیرش نکنید دیگه، بله نه فصاح قرآن فصیح هست افصح، بله الفاظ عرب هست ولی منافاتی هم ندارد، دو جور خوندن هر دوش فصیح باشه، خب نزاع اختلاف قرآن که نزاع دارن هیچ وقت نمیگن مال تو اونجور خوندی نمیدونم خلاف فصاحت، نه خوندن کیفیت قرائت مزر ممکنه یه جایی ولی غالبا مزر به فصاحت نیست، خب اونجا که ما بحث نداریم، اگر که اختلاف در قرائت موجب اختلاف در معنا نمیشود اونجا بحث نداریم، چون ظهور فرق نکرده دیگه، معنا فرقی نکرده که بحث بکنیم، همانا بحث ما در اختلاف در قرائت است به ما یوجب الاختلاف فی المعنا، این کلمه معلوم باشه اون بل اختلاف در قرائت شد چجور باید بخونیم، روایت داریم اقرأوا کما یقرأ الناس، هر جور که ناس میخونه، اگر هم ناس دو جور میخونن شما مخیر دو جور بخونید، اما اون مردم هر جور میخونن خیلی گیر ندید، حالا حتما بریم تحقیق کنیم کفعن یا کفعن، هر دو جور میخونن شما مخیری در نماز اون جور بخون، اقرأوا کما یقرأ الناس، مهم نه بخونید، حالا اون جور یا این جور خیلی مهم نیست، خب اما اگر موجب اختلاف در معنا شد مثل فعتزل النساء فی المحیض حتی یترنه یا یقهرنه. بله اختلاف قرائت دیگه. از چیزایی که میگم مؤیدی که اهمیت نداره همین دیگه، همین آیه شریفه اختلاف در قرائت بوده از سابق، دنبالشم اصحاب ائمه نرفتن، خود ائمه نیامدن که بعد بیان کنن یه حتی یتبر نه یا یا تهر نه. شاید هم هر دوش قرآن، هم حتی یتبر نه هم حتی یتبر نه، هر دوش قرآن باشه اینم قیدی ندار. بله یه دفعه نازل شده حتی یتبر نه، یه دفعه حتی یتبر نه، همین رو نوشتن گفتن دو جور میتونی نظر، نه هر دوش درسته، نه هر دوش الان بیان میکنیم، هر دوش معنا دارن. بله اختلاف در قرائات هست نمیشه، نگاه کنید دیگه اصلا در بحث تفسیر یک بخشی بعضی مفسرین اختلاف در قرائات مطرح کردن، نمیدونم عاصم اونجور قرائات کرده، کی اونجور قرائات کرده، کی اونجور که بعضی ها گفتن اصلا اختلاف قرائات متواتره، قرائات رو ادعای تواتر کردن، ظاهر کلام آخونده مثل این هم مشهور ادعا کردن ان القرائات متواتره تو ها. اختلاف در قرائت به ما یوجب اختلاف فی المعنا، کلام خدا و کلام دیگران فرق میکنه، 70 معنا ممکن از یک کلام اراده کنه. بله بس کردیم در جلد اول کفایت، کلام خدا استثناست، لا تقس کلام او به کلام کرد، یک کلام گفت استعمال لفظ یک دو جور با اون که کسی مشکل ندارد، دو جور جبرئیل نازل شده اینی ندارم، میگم هر دو حکم دارن. الان عرض میکنم اعتزال کنید زنان را در حال حیض، آیتش حتی یطهر نه تا طهارت از دم پیدا بکنن، طهارت از دم بینه که خون قطع میشه، طهارت از دم به انقطاع دم به خلاف حتی یطهر نه، حتی یطهر یعنی تا تحصیل طهارت بکنن، مثل کنتم جنوبن فطهرو، فطهرو چیز بالاتری از یطهرنه یا تحصیله، حتی کنتم جنوبن فطهرو تحصیل طهارت بکنید. بله ثلاثی مزید به معنای تحصیل ماده است، حتی یطهرنه یعنی حتی تحصیل طهارت بکنن، تحصیل طهارت با غسل دیگه یعنی حتی یغتسل. اگر اولی باشه حتی یطهرنه غایت انقطاع دم، دم منقطع شد یجوز المقاربه، اعتزال تمام شد، عزلگیری تمام شد، غسل مخاطب کنه یا نکنه. اما اگر قایت و حتی یطهرنه قرار دادیم، حتی یطهرنه بله تحصیل طهارت بکنن، پس تا قسم نکردن امر به اعتزال باقیه، امر به اعتزال وقتی قطع می شود که حتی اونا یتصل قسم بکنن، پس قبل القسم بعد انقطاع الدم در اون فاصله فاعتزل النساء. کسی نگوید، لا یا قال کسی نگوید آقا شما آخر آیه نگاه نکردی حرفار میزنی دوری از قرآن، آخر آیه نگاه کن فیضا تطهرنه داره زید دنبالش دیگه، فیضا تطهرنه فا بله چیه فاض فاتوهن من عیس امرکم الله، خدا آیه قرآن داره فیضا تطهرنه، خب پس معلوم شدیم حتی یطهرنه دیگه، قرآن زیر بل همونطور قرآن یفسر و بعض و بعضا در کلماتشم خودش بله گویایی که قبلی چی بود لا یقال کسی عرفای بی منطق نزنه که از ذیل آیه پیداست که اون حتی اون قرائت حتی یتحر نسیه نه فنو یقال این هیچ دلالتی ندارد چرا؟ اون فعضا تفریعه در تکلمات محاوره‌ای چه بسا حکم کلی رو بیان میکنن بعد به خاطر یه جهتی یه حکمتی فردی را بر او تفریع میکنن مثلا فرموده که لا بعث اینا مثال واقعیه لا بعث به صلات در دم اذا کان اقل مند درهم اذا کان اقل قاعده کلیش اقل بعد که تفریع کرده روایت ها فاذا کان اکثر نمیشه وقتی فرمود اذا کان اقل دو تا فرد باقی مون یه فرد مساوی اون مساوی درهمه یکی اکثر ولی در مقام تفریع اکثر را تفریع کرد فرمود فاذا کان اکثر من درهم فلا تسلی تفریع کرد بر اون غایت یک فرد را لحکمت اون حکمت چیه؟ حکمتی بوده با مساوی کم پیدا میشه مساوی درهم خیلی کم پیدا میشه خور یا کمتر از درهم یا بیشتر لازم نیست بگوید فضا کان مساوی او اکثر این لازم نیست عرفیه حکم مقیاب غایتی را ذکر بکنن بعد تفریع بکنن بر او فردی را در آیه شریف هم همینطوره ممکنه آیه قرآن حتی یک طرنه بوده رها کنید زنهاتون را تا در حال حیض تا وقتی که خون قطع بشود خب خون که قطع شد دوتا فرع داره قسل بکنن قسل نکنن فرض قسل را و به فیضا تفهر نه چون وقت دیگه عزازتی نداره
پس همون حکم داره بیان میکنه که
نه یک فعضا تفریع در تفریع بر غایت تفریع بر غایت ربما جمیع اون مصادیق است که قایت را می فرماند و اخرا بعض اینم عرفیه یعنی عرفیه به شما بگن آقا فعتزل النساء نساء را کنار گیری کنید تا از خون پاک شوند فاذا وقتی که قسل کردن عیبی ندارم میگه آقا یک چه جا گذاشتی میگه بله یک فرس جا چون حضازت داشت خواستم امرت بکنم دیگه وقتی قسل کردن اون وقت چون هیچ حضازتی ندارم اون وقت گفتم که بله فیضا تطهر نه وقتی قسل کردن یه امر عرفیه که قایتی را میارن بعد تفریع میکنن بر اون قایت نه جمیع فروض را گاهی تفریح می کنن مثال عرفی زیاد دارن مثل جا نمی افتن مثال عرفی را فردا بیان می کنیم تا مسئله ساخته شده